الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا حبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في العرزين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعن الدائم على أعدائه أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. بحث ما در رابطه فرمایش امیرالمؤمنین علی علیه السلام در نامه مبارکش به مالک اشتر رضوان الله علیه بود که مطالبی رو که حضرت می‌فرمایند هم در رابطه با اصلاح نظام سیاسی مورد توجه است و هم در رابطه با اصلاح نظام اجتماعی و اصلاح حالات و روحیاتی که همگان در روابط اجتماعی به آن مبتلا هستیم. یکی از مسائل مهمی که انسان در روابط اجتماعی مخصوصا مسائل سیاسی با آن برخورد می کند مسئله عفو است. انسان موجودی است که تمایلات و گرایشات گوناگونی در وجودش نسبت به امور دنیایی هست. و این تمایلات برای همگان توجه انسان را به امور دنیایی و برآورده کردن نیازمندی‌های خودش می‌کشاند. و کشانده شدن انسان به برآورده کردن نیازهای گوناگون وجودش به صورت طبیعی یک غفلتی را از توجه به ذات مقدس حق برای او به دنبال خواهد داشت. لکن انسان مؤمن اولا با ایمانش به نوعی از این غفلت خارج میشه و با بکار بستن اون موازین ایمانی در فعالیت ها و شؤون گوناگون وجودیش، کم کم خودش رو از غفلت عملی خارج میکنه. لذا انسان به طور طبیعی در این حالی که فطرتش متوجه روی حق تعالی، لیکن این سرگرمی های دنیا برای او یک غفلت ها و لغزش هایی را به دنبال خودش خواهد داشت و می آورد. بنابراین همواره در ارتباط با حق تعالی همگان نیازی به عفو پروردگاری داریم که عنایت خاص حق تعالی شامل انسان بشه و اون پرده غفلت را از نفس انسان کنار بزنه و تنبه ویژه‌ای به انسان بدهد که روابط گوناگون خودش و به کار بستن اون مقتضیات وجودش را در جهت ارتباط با حق تعالی به کار ببنده. در این بیان کوتاه تحلیلی از نیاز انسان به عفو الهی و اینکه عفو الهی چه تأثیری در وجود انسان می‌گذارد عرض شد که دقت بیشتری به این نکات انسان نیاز است که داشته باشه. و بیانی که عرض شد برای همه انسان ها در همه مراتب ایمان به گونه ای بود. به عنوان مثال وقتی اولیاء الهی از خدای متعال تقاضای عفو می کنند، عفو اونها به حسب اون درجه ایمان خودشونه به خدای متعال. هرچند ما اون معنا را به لحاظ مرتبه وجودی اونها دقیقا نمی فهمیم، اما به هر حال چون بودن در این عالم و عمل به وظائفی که خدای متعال در وجود انسان قرار داده نسبت به بکار بستن تمایلات گوناگونش، یک نوع غفلتی از توجه متصل به ذات ربوبی برای اونها می آورند. لذا اونها هم حالاتشون یک نواخت نبوده. این رو باید توجه داشته باشیم. ما مقامات بالایی رو برای اون حضرات قائل هستیم و دقیقا هم از اون مقامات بالا خبری نداریم، اجمالا معتقدیم. فعلیت اون مقامات و ظهور اون مقامات با فعالیت‌های گوناگون این عالمی برای ایشان چه بسا کاملا خلاصه میسر نباشه. از این جهت چون اونها اون توجهات براشون حاصل شده است، این توجهات عادی ولی اون که با اطاعت پروردگاری توأمه، لحظه ای از اطاعت دور نیستند، برای خود اونها یک نوع غفلتی حساب میشه. از این جهت طلب مغفرت میکنن، طلب عفو میکنن. ما که خودم رو عرض کنم حسابمون پاکه، انسان به هر حال ابتلاعات بسیاری داره در رابطه اش با خدای متعال، در رابطه اش با انسان ها، لذا همواره انسان های مؤمن باید خودشون را با صفت عفو نسبت به دیگران بپرورانن، تربیت بکنن. چون انسان ها مختلف هستند، گاهی بعضی ها روابط اجتماعیشون خوبه، اما روابط خانوادگیشون متاسفانه بده. رابطه عبادیشون خوبه، رابطه خانوادگیشون متاسفانه بده. تو خونه که میاد ندی، چه آقاش خانومش میخواد حاکمیت داشته باشه، زیاد حالت تجاوز به حقوق دیگری براش پیدا میشه که اینها مورد غفلت قرار میگیره، لغزش قرار میگیره. چه بسا کسانی که در سیر معنوی هستن اما اینجاها پاشون میلغزه که نتیجه ای از سیر معنویشون نمیبینن، اما نمیدونن کجاست. به طور کلی سیر معنوی باید به گونه ای بشه که در اعمال عادی هم سایه بگستر بینه. فعالیت های عادی چون عادی است، انسان غفلت بهش عارض میشه، غفلتش هم خیلی زیاده. اینو توجه داشته باشیم. رضا عده ای از اولیا که گاهی یک مسائلی برایشون تو خانواده رخ میده بیدارشون میکنن که این برخورد 20 سال راه تو مثلا دور کرد، مگه اینکه انسان توبه بکنه. یک تندی بیجا، یک علو بیجا، برتری جویی بیجا خیلی حساب داره. اون کسانی که میخوان سیر معنوی داشته باشن، به عوالمی راه پیدا بکنن، دقتشون باید بیشتر باشه. به هر حال یکی از فضائل نفسانی برای انسان در روابط اجتماعی تحمل و تحمیل صفت عفو است نسبت به برخوردهای ناگوار دیگران به انسان، که انسان سعی کنه همواره از حقوق شخصی خودش تا جایی که چشم پوشی از این حقوق موجب ظلم پروری، ظالم پروری نشه، این رو دنبال بکنید. نکنید عفو دو جوره، یه وقت انسان از جهت حقوقی عفو میکنه، یه وقت از جهت باطنی عفو میکنه. هر کدام یک احکامی داره، اسلام بر هر کدام یک وظائفی رو مترتب کرده. در مرحله اول فرموده است که انسان از جهت نفسانی سعی کنه از دیگری مخصوصا از مؤمنین کدورتی دید، این کدورت را در دلش نادیده بگیره، نگذارد در دلش بمانه و حالت کینه بشه و آثار کینه بر این حالتش مترتب بشه که مثلا بر او دعا نکنه. لذا دعای مؤمنین اینه: ربنا لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. پروردگارا کینه ای در دل ما نسبت به مؤمنین باقی نگذار. این یک نوع عفو است که خب مشکل هم هست، اما انسان باید همواره با این دلش در ستیز باشه، نگذارد این برخوردهای ناگوار تأثیر سوء در دل بگذارد، مخصوصا نسبت به پدر و مادر که انسان رابطه تنگاتنگ تری داره. خب به هر حال همگان در یک فرهنگ بالا که نیستن، در یک معلومات بالایی از دین نیستن و در امکانات به هر حال کاملی از جهت مادی نیستن، رسیدگی های گوناگونی داشته باشن، لذا انسان در این رابطه لازم است که حالت کینه و توجه به برخوردهای ناگوار در دلش نمانه. مطلب دوم قسمت حقوقی عفو است که انسان در خارج نسبت به اون زمانهایی که شخص بر عهدهش در برابر انسان میمانه اگر میسر باشه عفو بکنه، ذمه‌شو بدی بکنه. منتها این معنا فرمودن تا جاییست که انسان موجب ظالم پروری نشه، این شخص به هر حال زمینه‌شو داشته باشه که وقتی که ازش چشم پوشی میشه در صدد کلاهبرداری دیگری نیست، تنبهی پیدا کرده در صدد اصلاح خودشه، میخواد دیگه راه میزانی رو بره که مبتلا به این مشکلات مثلا مالی یا آبرویی نشه. اینجاها خب فرمودن خیلی مطلوب است که قرآن کریم در این رابطه میفرماید که الا تحبون ان یغفر الله لکم، و اینکه ما تحریک بشیم و اینکه این صفت رو در خودمون خلاصه رشدش بدیم که به هر حال در ارتباط انسان با دیگران اولین ارتباطی که انسان داره با خدا داره. اگر حالت عفو در وجود انسان نباشه به هر حال زمینه گسترش کمالات رو در خودش از بین میبره. وقتی که انسان چه این بشه، خب لغزش هایی هم نسبت به خدا متعال داره. چطور انسان چشم داشت دارد که اون قادر مطلق، اون کسی که مطاع مطلق است، باید از جهت عقلی تبعیت بشه و من هم او را تبعیت نکردم، چقدر نسبت به او لغزشی به هر حال ظهور دادم، همواره چشم داشتم اینه که او مرا به هر حال مؤاخذه نکنه. اگر انسان حالت عفو نسبت به دیگران را در خودش نپروراند، نباید توقع خلاصه عفو الهی را نسبت به لغزش های خودش داشته باشه. خب فرمایشی از علی علیه السلام رو بخونیم که این عرایضی که عرض کردیم مضمون فرمایش حضرت در روابط سیاسیه. می‌فرماید که فاعتهم من عفوک و صفحک مثل الذی تحب و ترضى ان یعطیک الله من عفوه و صفحه. در روابط با مردم به هر حال عفوت رو و چشم پوشیت را به ایشان نشان بده، همانندی که تو دوست داری و خوشنودی که خدای متعال تو را مشمول عفو و چشم پوشی خودش از لغزش هایت بکنه. البته این رو عرض کنیم هم در روابط اجتماعی هم رو که عرض کردیم انسان یک محدوده ای داره عفو کردنش، در روابط سیاسی هم یک محدوده ای داره برای حاکم اسلامی نسبت به عفو تجاوز کاران. مؤاخذه تجاوز کاران یک مراتبی داره، باید اون مراتب که در حقوق سیاسی به هر حال مطرح می شود، در فقه سیاسی مطرح میشه برای حاکم اسلامی که در جای خودش بیان باید بشه، مرحله به مرحله پیش بره. نسبت به مجازات ها هم در حقیقت به گونه این چنینه. یعنی شرع مقدس در تعیین مجازات ها هم در فقه اسلامی مراتبی را در بعضی از موارد معین کرده که زیربنای این مراتب عمدتاً به خاطر اینه که شخص اگر با اجرای یک مرتبه ضعیف در او زمینه برای اصلاح خودش بود، با این مرتبه اصلاح بکنه خودش رو، نوبت به مرتبه دیگه نرسه. اون وقت اگر نه خودش رو اصلاح نکرد، به مراتب بالاتری از خلاصه مجازات برسه و اینکه با او برخورد قوی تر بشه، بفهمه که به هر حال در نظام اجتماعی مخصوصا دینی قوانین به طور جدی مورد توجه باید قرار بگیره، والا هرج و مرج میشه. همونطور که در نظام تکوین هرج و مرج نیست، در نظام تشریع هم نباید بین انسان ها هرج و مرج بشه. لذا این قوانین قوانین دافعه است، جلو گیری کننده است از توسعه تجاوز. بنابراین یه اختیاراتی هم علاوه بر دستورات اولیه شرع مقدس به حاکم اسلامی داده که اون اختیارات بر اساس تشخیص مصلحت دور میزنه که این وظیفش رو به هر حال اجرا بکنه. لذا نبی اکرم صلوات الله علیه و آله وقتی که مدینه رو مکه رو فتح میکنن، طبق اون اختیاری که داشتن یک فرمان عفوی میدهن به خاطر اینکه مصالح مهمتری در نظر بود که تثبیت بشه نظام الهی. بنابراین خوب دقت کردید که این صفت عفو الهی میخواد در بین جامعه انسانی تحقق پیدا بکنه. این صفت در قالب قوانین در نظام تشریع ظهور پیدا میکنه. اینا نکات معرفتیه که اشاره کردم در مباحث به هر حال فقهی و حقوقی
یه مبانی معرفتی پشتوانشه که اون کسانی که بخوان تحقیقات عمیق‌تری در این مباحث بکنن یه اشاره‌ای شده باشه. بنابراین اسلام تمامی جوانب رو در نظر گرفته که هم ظاهر انسان‌ها به صلاح برسه، هم باطن ایشان اصلاح بشه، این اوصاف الهیه را متصف بشه، کم کم خودشون را به هر حال به خدای متعال وصل ببینند، تا اون کسانی که به هر حال در معارف توحیدی قرار میگیرن اونها استفاده های عمیق تری از این دستورات بکنند. روایات در مسئله عفو بسیار، فضیلت عفو، آیات الهی در این رابطه بسیار بیان شده است. امام صادق علیه السلام می‌فرمایند که سه چیز است از مکارم دنیا و آخرت. طبق بعضی از فرمایشات فرمودند این سه هم تقریبا، حالا بعضی اصحاب دیگه هم اضافه کردن، از سید اعماله. چون یک مبارزه نفسانی خاصی رو می‌طلبه. مکرمه یعنی اون صفت خیلی بالا که موجب کرامت انسان میشه، اون انسانی که این صفت رو داره. اولیش تعفو و من ظلمک، از کسی که به تو ظلم کرده است چشم‌پوشی بکنی. چون همونطور که عرض کردیم این روابط اجتماعی اول حس انتقام جویی در وجود انسان را ظهور میده، چون به انسان ظلم شده، از انسان چیزی منع شده است، حس خودخواهی این را ایجاب میکنه که من به اون مواهب برسم، پس من هم منع بکنم نسبت به دیگه. این زمینه به هر حال انتقام جویی. اسلام میگه نه، این زمینه در خودت بکش، که اینطور نیست که حالا عفو بکنی تو محروم میشی، نه تو رسیدی به یک مواهبی. هم خدای متعال کاری میکنه که انسان در طول زمان به اون مواهبی که مواهب دنیایی از دستش رفته بهش برسه، و اگر هم به این نرسه به یک مواهب آخرتی نائل میشه. و تصل من قطعک، کسی که نسبت به تو قطع کرده با او وصل کنی، که حالا اینو مطالب بعدیه، بحث من بحث عفوه. عفو می فرماید موجب زیادی عمر می شود، موجب زیادی عزت انسان می شود. اینا از آثاری است که در این دنیا برای انسان بهش می رسد. و در آخرت هم همچنین. برای همگان صفت عفو مطلوب، مخصوصا کسی که به قدرت میرسه. حالا قدرت کوتاه یا قدرت بیشتر در رأس حکومت قرار میگیره و اساساً کسانی میتوانند در رأس قرار بگیرن و در اون رأس خدمت بکنن و تثبیت بشن، یک چنین حالتهایی رو داشته باشن، این مزایا رو داشته باشن. اگر کسی ایمان هم نداشته باشه اما این حالت رو داشته باشه، در جهت ماندگاریش در نظام اجتماعی بیشتر ماندگار تره. صلوات بفرستیم. اینها یک آثار قهریه است که فرمودن که اوصاف نفسانی خوب این اوصاف، این آثار رو داره. شخص در رسیدن به مواهب دنیایش بیشتر ماندگار هم میشه. وقت اگر کسی مؤمن باشه در پرتو دستورات اولیا این صفت رو ظهور بده، این شخص خودش رو به هر حال به اون صفت الهی متصف کرده. رضا علی علیه السلام میفهمند که هر چیزی در یک فرمایشی هست که طولانیه، هر چیزی یک زکاتی داره. سلام در جای خودش به مناسبت میاد. زکات پیروزی عفو است، همونطور که زکات علم نشرش. شما به هر علمی رسیدید بخواید رشد کنه، اون علمت به همون اندازه که میدونی به دیگری برسان، خب این موجب رشد میشه. نه وقتی میخواید برسونی سعی میکنی که راه و روش رسوندن رو فکر کنی، یک نوع رشد. وقتی که رسوندی ممکنه اشتباه هم بکنی، بعد به اشتباهت که برخورد کردی میفهمی لغزش های اون علمتو، یعنی جنبه های جهل علمت رو، این هم یه نوع رشد. و همینطور وقتی که انسان پیروز شد، عفو را داشته باشد، این پیروزی رشد پیدا میکنه، جنبه های گوناگونی پیدا میکنه. در هر محیطی ها، در محیط خانواده به گونه ای، در محیط به هر حال کارخانه، اداره و و همینطور. یه نکته ای عرض بکنم که این نکته زیربنایی که علی علیه السلام در ادامه بیان می‌فرمایند، انشاءالله توضیحش در جلسه آینده. حضرت می‌فهمند که به هر حال وقتی که در روابط اجتماعی و سیاسی قرار گرفتی و زیر دستانی خواهی داشت، این زیر دستان یک لغزش هایی می‌کنند. خب این لغزش ها به حسب ظاهر به پای شما حساب میشه، یعنی به این معنا که به هر حال فرمان من نادیده گرفته شده، داری نافرمانی منو میکنی، من رئیستم، من رئیس خانه، باید اطاعت بشم. اینطوری هم مرد اینطوریه تو ذهنش این رو، اما شرع مقدس فرموده نه، تا اندازه خانم باید اطاعت بکنه، در حد خاص ریاست دا یه حدیه، اما بقیهش باید رفاقت باشه، با رفاقت زندگی ادامه پیدا میکنه که این رفاقت اساسش با محبت و مهربانی. و جعل بینکم مودتن و رحمه، بین شما زن و شوهر مودت محبت قرار داده، یعنی اساس باید محبت باشه، خانم به آقا، آقا به خانم، و رحمت مهربانی، یعنی وقتی کاستی هایی دیدید، کاستی های مادی، کاستی های روابطی، کاستی های عملی که حتما همگان دارند و داریم، این کاستی ها رو با مهربانی برطرف بکنیم، با نرمی به یک دیگر بگید در مواقع خاص که شخص پذیرا هست، گاهی عصبانی هست پذیرا نیست، اینا توجه داشته باشید، اینا سیاست های به هر حال خانوادگیه. در اون وقتی که کاهش پیدا کرده ناراحتی، در اون وقت انسان بیان بکنه کاستی رو، که چرا ناراحت شدیم، خود ناراحتی کاستیه، نه میشد با دوستی انسان برخورد بکنه. این مودت و رحمت باید در جامعه گسترش پیدا بکنه، مؤمنین نسبت به یک دیگر، بالا دست نسبت به زیر دست، از جهت مسائل اجرایی. که مؤمنین نسبت به دیگر دشمن نباید باشن، این محبت ایجاب بکنه که دست دیگری رو بگیره و از اون کاستی بیرونش بیاره، از اون ناقصی بیرونش بیاره. علی علیه السلام یک بیان بلندی مانند سایر فرمایشاتش به ما میده ملاک، که در برخورد با دیگران اگر شما در یک جایگاه فرماندهی قرار گرفته ای و فرمانت خلاصه نقض شده است و خواستی در محدوده اختیاراتت عفو بکنی، یک دوخ نکنه این عفو بر خلاصه غضبت غلبه نکنه و غضب خلاصه غلبه کنه، غضبت که میخواد غلبه بکنه زیربناش اینه که من بالا دست تو هم، من خلاصه حیثیتم نادیده گرفته شده، نوع غضب ها این چنینه ها، مخصوصا در روابط فرمانده و فرمانپذی. توجه داشته باش، خدا فوق همه ما، فانک فوقهم، تو بالا دست ایشان است، و والی الامر علیک فوقک، بدان که اون ولی مسلمین حاکم اصلی فوق توه، که تو رو سر کار گذاشته و به تو حق آمریت داده که امر بکنی، یک محدوده هایی باید مقدر کرده، و از همه بالاتر والله فوق من والله، خدا بالاتره، اون کسی است که تو رو والی قرار داده. ببینید مسئله ولایت رو، اصالت رو به خدا داده. ما در حاکمیتمون چیه؟ ولایت اللهی است، اصالت ولایت خداست که از اونجا باید اجرا بشه، و وقتی که ما به این مسئله توجه کردیم، خدای متعال برای صفت عفو را برای خودش قرار داده در فرماندهی اصلی خودش، اون وقت زیر دستا هم که امام و پیامبر باشد اینها هم تحت ولایت خدا عفو را پیاده می کنند، بقیه هم که دیگه به نوبه خودشون توفیلی هستند در مسئله ولایت والی و حاکم مسلمی از ولایت اصلی امام و رسول است. ولایت های دیگر که دیگه هیچ. بعضی ها خیال میکنن در ارگان ها که هستن نماینده ولی فقیه هستن، نه، این خبر ها نیست. اگر شخص به وظائفش درست آگاه باشه و وظائفش رو درست پیاده بکنه، در همون محدوده توانسته از ولایت فقیه که ولایت امام است پیاده بکنه. اگر نداشته باشه یا آگاهی نداشته باشه یا تجاوز بکنه، اصلا از ولایت افتاده. اینطور نیست که این ولایت همیشه باشه. این نکاتیست که ما باید توجه داشته باشیم. مباحث مهمی اینجا به طور تلگرافی اشاره شد که اگر توفیقی باشه در جلسه آینده بیشتر در این رابطه عرایضی خواهیم داشت. خدای متعال به همه ما توفیق درک معارف بلند قرآن و سنت را عنایت بفرماید و ما را در تحصیل دقیق معارف قرآن و سنت و عمل به آنها و نشر صحیح و کامل آنها تا آخر عمر موفق بگرداند. به هر حال مسئله بسیار مهمی است که جامعه اسلامی به آن مبتلا شده است. بالاترین ظلم در نظام اجتماعی بعد از ظلم به حق الهی، ظلم به مقام نبوت و امامت است که این قابل چشم پوشی نیست. ظلم به مقام هیچ قابل چشم پوشی نیست. ظلم به شخص قابل چشم پوشی هست، اما ظلم مقام نه. حتی خود امام هم نمیتواند این ظلم را چشم پوشی بکنه. بگه ما یه مدتی رها کردیم مقام امامت، نخواست. نخیر، مقام الهیه. خدا که به کسی اعطا کرده نمیتونه دست برداره. اگر کسی توان پیاده کردن ولایت الهی را بعد از امام معصوم در خودش میبینه، توان علمی و اجرایی، نمیتونه شانه خالی کنه. اینها مسائل مهم است. به هر حال نظام اسلامی مبتلا به چنین ظلمی شده است. جامعه اسلامی گرفتار توابع این ظلم شده است. تا روزی که امام زمان علیه السلام تشریف بیاورند، این مظلومیت اعلان بشه در عالم. تا وقتی که در عالم، اینو خوب دقت داشته باشه، به درک چنین مظلومیتی از ولی الله نرسیده، امام زمان علیه السلام ظهور نمی کن. عالم ها، نه گوشه ی از عالم. بفهمند مجموعه عالم که ولی الله که باید حاکم باشه مظلوم است، باید یک ولی الهی در رأس عالم باشه. اون وقت امام زمان علیه السلام ظهور میکنه، هیچ وقت مخفی دیگه نمیمونه. عالم غیبت هی طول میکشه تا انسانها به چنین درکی برسن، هی ظالم ها برن کنار. رضاست زهرای مزیه سلام الله علیها خودش رو فدا میکنه برای یک چنین حاکمیتی. این حاکمیت خیلی مهمه، گرچه از شرافت بالای اون حضرت برخورداره، صدیقه کبراست. این هست صدیقه الکبرا و علا معرفتها دارت القرون الاولا. بانویست که نبی گرامی اسلام موظف است دستش رو ببوس. این وظیفه تکوینی ها تشریعی ها برای مقام نبوت ما ها نمیفهمیم، برای اینکه بفهمانه قدر این زهرای مرضی سلام الله علیها، نه از این جهت که دخترشه، اما از این جهت که این حقیقت چقدر مقام داره و این مقام خیلی مهمه. مدافع ولایت الهی، این مهمه. حالا هر کی میخواد باشه، که در مرحله اول دخترش، که او تنها میتواند و فهمیده است مقام ولایت را بعد از نبی اکرم صلی الله علیه و آله، و او به تمام معنا میتونه دفاع بکنه و این ولایت نشون داده بشه، مظلومیتش نشون داده بشه. یبن الحسن آقا جان، مادرت همواره مظلومه. جدت همواره مظلومه. نگاه کنید تئوری دشمنان اسلام چیه، که الحمدلله این روزها یکی از سرکرده هاشون به درک واصل شد. باید شکر الهی رو بکنیم، انشاءالله سرکرده های دیگرشون هم به درک واصل میشن. رئیس وهابیت عراق، این وهابیت ایدهش اینه که اول شیعه رو نابود کن بعد آمریکا. به عنوان نابود کردن آمریکا اومده، اما دست نشانده خود آمریکا است. وهابیت دست نشانده قدرت ها که پوششی برای اونها، اینو دقت داشته باشی. اما گاهی نمیشه مبارزه مستقیم کرد، این هم از مظلومیت خانه زهرا تحت سلطه چنین ظالمانی باشه که شیعه جرأت نکنه دست به خانه اون حضرت بزنه. به این خانه حمله بشه. تنها زهرای مزیه بیاد در دفاع از علی. اون تحفهش هم در تحت اختیار قرار بده، در این راستا محسنش زهر بشه. Let's go.
سباب چشم من انداز خاکی از کویش سباب چشم من انداز خاکی از کویش که آب زندگیم در نظر نمی آید قد بلند تو را تا به بر میگیرم درخت کام و مرادم به بر نمی آید مگر به روی دلارای یار ما برنه به هیچ وجه دگر کار بر نمی آید مقیم زلف تو شان دل که خوش سوا دیدی وزان قریب بلاکش خبر نمی آید وزان قریب بلاکش خبر نمی آید روحت شاد چقدر دعا کنیم برا روح رفرش که اینقدر چرا قشنگ گفت صبح جمعه دهان ما رو باز میکن برا پسر نرجس خاتون سخن میگی در فراقش گریه میکن نه رو بقا اینجوری صفا ندار اجازه بدید همه با هم عرض ادب کنیم صبح تو یا صاحب سما یا صاحب سما شادم هزار تیر دعا ولی چه سود یکی کارگر نمی آید بسم حکایت دل بسم حکایت دل با نسیم هست با نسیم سحر ولی به بخت من امشب سحر نمی آید در این خیال به سر شد زمان عمر و ولی بلای زلف زیاد به سر نمی آید سر نرجس خاتون چی میشه یه گوشه چشمی جمال نازنین شما رو ببینیم و بمیریم.